اینجا رادیو آزادی است، به برنامه خبری عصر امروز خوش آمدید. پس تکرار می‌کنم. اینجا رادیو آزادی است، به برنامه خبری عصر امروز خوش آمدید. نخست چند خبر مهم. برخی از باشنده های ولسوالی روخه ولایت پنجشیر ادعا می کنند که یک واسطه نظامی طالبان هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفته است. یک شاهد عینی به رادیو آزادی گفته که رویداد صبح امروز در منطقه گرموتی ولسوالی روخه رخ داده که و گفته او تلفات هم در پی داشت. اما مولوی داد محمد بطار، قماندان امنیه طالبان در پنجشیر، با تایید این خبر تلفات برخواسته از آن را رد می کند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر، ملا عبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، در فرمان تازه یک مسئول ویژه نظامی برای ولایت پنجشیر و ولسوالی اندراب ولایت بغلان گماشته است. بر اساس فرمانی که از سوی ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز منتشر شده، ملا عبدالقیم زاکر در این سمت گماشته شده است. ملا زاکر پیش از این به عنوان معاون وزارت دفاع حکومت طالبان کار کرده و از فرماندهان ارشد نظامی در میان طالبان محسوب می شود. مقام های طالبان در لوگر می گویند در اثر سیلاب شدید شب گذشته در این ولایت نزدیک به 20 نفر به شمول اطفال و زنان جان باختند. عمر منصور مجاهد، سخنگوی والی طالبان در لوگر، و خبرنگار رادیو آزادی امروز گفت که خسارات انگفت مالی نیز وارد شده است.
نزدیک به 20 تن شهید شده که دو تن آنان اطفال می باشه و دو تن خانم ها هم نیز شامل است. در حدود 3000 خانه به طور کلی و جزئی تخریب شده و نیز هزاران جرب زمین زراعتی هم تخریب شده و تقریبا 2000 ماوشی نیز تلف شده است.
در 24 ساعت گذشته ولایت های مختلف افغانستان گواهی جاری شدن سیلاب ها بوده که بر علاوه تلفات جانی، خسارات انگفت مالی نیز با مردم رسانده است. برنامه غذایی جهانی می گوید امسال توانسته که کمک های بشر دوستانه را به 21 میلیون نفر در افغانستان برساند. این سازمان در حساب تویتر خود امروز اعلام کرد که این کمک های بشر دوستانه به همکاری کشورهای کمک کننده مانند امریکا، بریتانیا، برزیل و ژاپن در سراسر افغانستان و نیازمندان توزیع شده است. پیش از این سازمان ملل متحد بارها از وضعیت بد اقتصادی و افزایش شمار نیازمندان در افغانستان خبر داده است. و میخائیل رازواژایف، مسئول اداره دست نشانده روسیه در جزیره اشغال شده کریمیا، خبر می‌دهد که مقر اداره کشتی‌ها در بحیره سیاه اوایل دیروز شنبه مورد حمله تیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفته است. او در حساب تلگرام خود گفته که در نتیجه این حمله بام ساختمان از بین رفته اما تلفات وارد نشده است. این ادعا را نمی‌توان به طور مستقل تایید کرد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان خسارات مالی و جانی به میان آورده است. یک خبرنگار آزاد در ولسوالی خوشی لوگر میگوید
منطقه‌ای که خیلی زیاد آسیب دیده از هر نگاه او ولسوالی خوشی ولایت لوگر است.
تعدادی از محصلان افغان در هند در ارتباط به ادامه تحصیل و حتی ویزه هند مشکلات زیاد دارند.
افغانستان آمده بودم و از زمانی کابوس خود کرد فردای همان روز بر ما سفارت ایمیل آمدن که تمام ویزه ها به شمول ویزه تحصیلی کنسل است، اکسپایر شده.
آلبانیا از بازداشت دو شهروند روسیه و یک تبع اوکراین خبر داده و گفته که این افراد پس از تلاش برای ورود به یک پایگاه نظامی بازداشت شدند. در ادامه میشنوید که وضعیت محدودیت بیشتر بر رفت آمد در سرحدات کشور بازار قاچاقبران را گرم کرده است.
مسافر دیده دست خلق دیده.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایطی از خانه هایشان بیرون شدند که تا چای هم در خانه های خود ندارند.
و در نیمه دوم برنامه در جستجوی گمشده ها نشر میشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:05 به وقت افغانستان. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. در 24 ساعت گذشته ولایت های مختلف افغانستان گواه جاری شدن سیلاب ها بوده که بر علاوه تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیز به مردم رسانده است. عمر منصور سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت نزدیک به 20 تن در نتیجه سیلاب ها در ولسوالی خوشی این ولایت کشته شده، اما شماری از باشنده ها و سیلاب زدگان این ولایت شمار کشته شدگان را 50 تن و زخمی ها را 80 تن میگویند و میافزایند این آمار نهایی نیست. از سوی هم مقام های وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از دیروز به این سو از جاری شدن سیلاب ها در 5 ولایت لوگر، میدان وردک، غزنی، ننگرهار و لغمان خبر میدن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زور مردم تباه شد. خوشی از این طرف تپه تا او طرف تپه رفت. امید سیل آماده.
در مورد ویران شدن خانهش از اثر سیلاب ها و وضعیت بد قصه می کند. حاجی نصیب باشنده ولسوالی خوشی ولایت لوگر می گوید سیلاب ها همه دارایش را از بین برده و خواستار کمک های عاجل است.
زور مردم تباه شد. خوشی از این طرف تپه تا او طرف تپه رفت. امید سیل آماده. مردم ها صدها خانه به خانه شد. مردم ها گم است. مردم ها مالاشان رفته. کلش سیل برده. خیلی روز بعد است.
عمر منصور سخنگوی والی لوگر روز یک شنبه به رادیو آزادی می گوید تلفات هنگفت جانی و مالی به مردم در این ولایت وارد شده است.
نزدیک به 20 تن شهید شده که 2 تن آنان اطفال می باشه و 2 تن خانم ها هم نیز شامل است. در حدود 3000 خانه به طور کلی و جزئی تخریب شده و نیز هزاران جرب زمین زراعتی هم تخریب شده و تقریبا 2000 مواشی نیز تلف شده است.
اما باشندگان ولسوالی خوشی ولایت لوگر میگویند آمار جان باختگان سیلاب های روز گذشته در این ولسوالی به 50 تن رسیده است. سمیع الله مصبا یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
اینجا نزدیک به 800 خانه به گونه کامل و شماره هم به گونه نسبی ویران شدند. بیشتر از 50 تن بیرون آورده شده که همه مردند و در حدود 80 تن زخمی هستند که این آمار در حال افزایش است.
زخمیان هم دغس داوی و اتیا و پوشا خوا کیدی مړو او د زخمیان شمیر لام پډیری دوده.
تصاویر دلخراشی از کودکان کشته شده از اثر سیلاب ها در ولایت لوگر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند که اکثریت افغان ها با نشر این تصویرها پیام های غمشریکیشان را منتشر کردند. از سوی هم صفی الله رایت رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی وقوع سیلاب ها در سعید آباد، نرخ، دایی میرداد و ولسوالی چکین ولایت را تایید کرده و گفته یک تن زخمی شده است. به گفته وی 40 خانه در چک، 15 خانه در سید آباد، 12 خانه در دایی میرداد و همین طور به شمول ولسوالی نرخ صدها جریب زمین در ولسوالی های یاد شده تخریب شدند. پیش از این اداره هواشناسی افغانستان از احتمال باران‌های شدید در 21 ولایت از 34 ولایت خبر داده بود که احتمال وقوع سیلاب را افزایش خواهد داد. سیلاب زدگان در صداهایی که به رادیو آزادی فرستادند از جامعه جهانی و اداره های مربوطه حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده خواستار کمک های اضطراری شدند. شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، در ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که ده ها خانواده در نتیجه سیلاب‌ها از خانه‌هایشان آواره شدند و تلاش می‌کنند تا به آنها کمک فرستاده شود.
در این جاها از اثر سیلاب‌ها همه مردم از خانه‌هایشان آواره شدند. ما از شام دیروز تا اکنون تلاش کردیم تا از طریق هلیکوپتر مردم را نجات دهیم. آنها نجات یافتند و به مناطق دیگر انتقال یافتند. مردمی که باقی ماندند آنها را نیز انتقال می دهیم. تا کنون 2500 نان پخته شده و خوراکه، کمپل و ظروف برایشان رساندیم و ما می خواهیم برایشان کمپ آماده کنیم.
طی سال روان خورشیدی این سومین بار است سیلاب های خطرناک در ولایت های مختلف افغانستان جاری می شود و بر علاوه خسارات هنگفته مالی تلفات جانی نیز وارد می کند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان می گوید در یک هفته گذشته از اثر سیلاب ها و باران های شدید در 21 ولایت افغانستان 81 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخم برداشتند. این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت از 25 ماه اسد سال پار الی ماه اسد سال روان خورشیدی از اثر زلزله و سیلاب ها 1511 تن کشته، 3725 تن زخمی، نزدیک به 24000 خانه ویران، حدود 100000 جریب زمین زراعتی از بین رفته و همین طور بیش از 8000 مواشی تلف شدند.
شما شنیدید که در ولسوالی خوشی لوگر به خصوص 20 تن در اثر سیلاب ها کشته شدند. متیولا سرور خبرنگار آزاد در ولایت لوگر را با خود داریم. از او درباره تلاش های رسیدگی به سیلاب ها پرسیدیم. او میگوید
از صبح امروز 6 بجه ما به ساحه آمدیم در ولسوالی خوشی که مناطق بالاده، میانده و پاینده که به اثر تراژیر شدن سیلاب ها حدود 60% مکمل تخریب گردیده بود گشتیم. همه مقامات تلاش خود داشتن به این که آسیب دیده های سیلاب نجات بتن و کسانی که مثلا گیر ماندن اونا را به جای امن و مسون انتقال بتن و اینا را در مقابل ولسوالی خوشی یک کم برشان ایجاد کردن، اونا را آوردن به ایجا تا ای که نهادهای بعدی چه کمک های بعدی میکنن تا حال از این معلوم نیست.
بیشتر تلفات و خسارات در کجا بوده؟ در کدام قسمت ها بوده؟
ولسوالی خوشی یک دره داره که دره شامل 3 روستا است که بالاده میگه برش، میانده و پاینده است. همی دره با سرچشمهش از منطقه آبتک است و از آبتک سرچشمه میگیره که دمی دره از آبتک سیل آمده سرازیر شده و تمام از این منطقه را همی سیلاب ها فرا گرفته است. حدود 3000 خانه تخریب شده و اینا پناهگاه نداشتند و همچنان احتمال ازی هم وجود داره که امروز شام هم سیلاب سرازیر شود ای ولسوالی و در مناطق از این پاینده و میانده و بالاده. به همین منظور نیروهای امارت اسلامی در مناطق مختلف گشتنی میکنند، در لاسپیکرهای رنجر و هم لاسپیکرهای مساجد اعلان میکنند کسایی که در خانه هایشان هستن باید بیان به کم پناه ببرند تا ای که از خدا نخواسته از یک وقوع حادثه دلخراش دیگر جلوگیری کرده بتانم.
خب ما اینطور میپرسیدم که چقدر شدت داشت سرازیر شدن سیلاب ها؟
سیلاب های مدهش و ویرانگر بود که از دیروز عصر در ولایت لوگر شروع کرد و باران ها یعنی به شدت جریان داشت که سیلاب ها سرازیر شد. نه تنها ولسوالی خوشی بلکه مناطق شهرک مهاجرین زیر گرفت، مناطق حصارک مربوط مرکز ولایت لوگر، مناطق التمور مربوط مرکز لوگر، ولسوالی برکی برک و ساحات از ولسوالی محمد آغا را هم زیر گرفت. اونجا اما تلفات انسانی وجود نداشت، خانه ها تخریب شد، زمین های زراعتی و کشاورزان خیلی زیاد آسیب دیدن و در ولسوالی خوشی یعنی تلفات انسانی هم بود که حدود 20 نفر کشته شدند که در او 2 خانم، 9 طفل و دیگیش مردا بودند. در زمین حدود 32 نفر هم زخمی هستند. اما در مناطق دیگر فقط خسارات مالی به باشنده های از او مناطق وارد شده. منطقه‌ای که خیلی زیاد آسیب دیده از هر نگاه او ولسوالی خوشی ولایت لوگر است.
متیولا سرور خبرنگار آزاد در لوگر بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
برخی از دانشجویان افغان که در بخش های مختلف از هند بورسیه تحصیلی دارند میگویند که بنابر تحولات سیاسی از یک سال به این سو از تحصیلات باز ماندند. شماری هم که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان برای ادامه تحصیل در انستیتوت های هند ثبت نام کردند، همچنان در انتظار صدور ویزه هند هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیگه از امروز تا حال مدت یک سال میشه ما منتظر ویزای خود هستیم که سفارت بر ما دفتاد.
مومن زاهد باشنده ولایت سمنگان و دانشجوی برحال انستیتوت ساینس و تکنولوژی در شهر چنایی هند است. او میگوید سال گذشته یک هفته پیش سقوط کابل به افغانستان آمده بود و فردای همان روز از سفارت هند ایمیل دریافت کرد که ویزای او برای برگشت به آن کشور لغو شده است.
تقریبا یک سال میشه از درسای خود پس ماندیم. ما یک هفته قبل از سقوط کابل افغانستان آمده بودم و زمانی کابل سقوط کرد فردای همان روز بر ما از سفارت ایمیل آمدند که تمام ویزه ها به شمول ویزای تحصیلی کنسل است، اکسپایر شده. دیگه از امروز تا حال مدت یک سال میشه ما منتظر ویزای خود هستیم که سفارت بر ما دفتال ویزا نداده. تحصیل ما قربانی سیاست های اینها شد.
اسحاق صافی دیگر دانشجوی پوهنتون گوا در هند است که از یک سال به این سو در افغانستان بسر میبرد. آقای صافی بر رادیو آزادی میگوید همسنفی هایشان در هند فارغ شدند، اما او به خاطر عدم دریافت ویزای این کشور نتوانست به درسهایش ادامه بدهد.
تقریبا یک سال میشه که 2000 یا 2500 محصلین افغان که در هند درس میخوان در افغانستان بند ماند و هند ویزایشان را کنسل کرد. علی تقریبا امی همسنفی ما که در هند بودند کلشان فارغ شدند و ما تا حال منتظر ویزای هند هستیم، خو هیچ گپ از هند طرف دولت هند ما نشنیدیم و هیچ جواب به سیلین نمیتا.
با این حال اکنون که سفارت هند فعالیتش را دوباره در افغانستان آغاز کرده است، دانشجویان گیرمانده در افغانستان از این سفارت خواستار صدور ویزای تحصیلیشان هستند. وحید لاستانگزی که دانشجوی ماستری در بخش احصایه در پوهنتون گوای هند است میگوید
ما تقاضای ما سفارت هندستان این است که هر چه عاجلتر ویزای محصلین را باید بدهد. چقدر مصرف سر ما کردن حال که اینا ویزا نمیدن بسیار جفا از البته از اینکه که ما وقت ما ضایع شده است، باید ویزه برای ما بتن تا هر چه عاجلتر ما پس دوباره بریم به کشور هندوستان و همو تحصیلات نیمه خود را که داریم او را تکمیل کنیم.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان نزدیک به 5000 دانشجوی افغان که در هند مصروف تحصیل بودند در افغانستان گیر ماندند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت دفاع آلبانیا از بازداشت 2 شهروند روسیه و 1 تبع اوکراین خبر داده. آلبانیا گفته که این 3 تن به جاسوسی در این کشور متهم شدند. گفته شده که در جریان بازداشت این افراد 2 سرباز آلبانیایی هم زخمی شده است. فرشته‌نگار جزئیات بیشتر می‌دهد.
وزارت دفاع آلبانیا با نشر اعلامیه خبر داده که 1 مرد و 1 زن روسی و 1 مرد اوکراینی دستگیر شده می‌خواستند که به 1 پایگاه نظامی داخل شوند و عکس برداری کنند. پایگاه نظامی گرامش در 80 کیلومتری جنوب ترینا پایتخت آلبانیا موقعیت دارد. در اعلامیه روز گذشته همچنین گفته شده که 2 سرباز آلبانیایی که می‌خواستند از عکس برداری این 3 تن جلوگیری کنند زخمی شدند. گفته شده که یکی از مظنونین روسی از اسپری فلج کننده در برابر نیروهای آلبانیایی استفاده کرده. هنوز انگیزه تلاش این افراد برای ورود و عکس برداری از پایگاه نظامی گرامش روشن نشده، اما مقام‌های آلبانیایی گفتند که تحقیقات بیشتر در مورد این رویداد آغاز شده است. صدر اعظم آلبانیا گفته که این 3 تن به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. اوکراین و روسیه هنوز در این مورد عکس العمل نشان ندادند، اما پیش از آغاز عملات گسترده روسیه بر اوکراین که از آن حدود 6 ماه می‌گذرد، بیشتر از با این 2 کشور تعطیلات تابستانی خود را در آلبانیا سپری می‌کردند. پایگاه نظامی گرامش در سال 1962 میلادی برای تولید تفنگ‌های کلاشینکوف افتتاح شد. پس از سقوط نظام کمونیسم در 1990، تولید کلاشینکوف در این پایگاه متوقف شد و در عوض شروع به از بین بردن کلاشینکوف‌های قدیمی و سایر سلاح‌های کوچک کرد. آلبانیا یک کشور کمونیستی سابق است که در حال حاضر عضو ناتو است و تهاجم روسیه بر اوکراین را به شدت محکوم کرده و همچنین به تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه مسکو پیوسته است. روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه،
ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دختر و جوان را میدهیم، پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟
این را در پیام‌هایتان میشنوید. وضع مدیودیت بیشتر رفت آمد در سرحدات هرات ایران بازار قاچاقبران را گرم کرده است.
مسافر دیده دست خلق دید.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایط از خانه هایشان بیرون شدند که حتی چای هم در خانه های خود ندارند.
اما پیش از آن سلطان محمد سرور مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه آمریکایی دهل در یک مطلب خود می نویسد که تروریستان در واقعیت به افغانستان برگشتند. روزنامه در ادامه می نویسد که یک سالگی خروج پرهرج و مرج حکومت رئیس جمهور بایدن از افغانستان یک فرصت برای مایکل مکول و دیگر اعضای جمهوری خواه کنگرس در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان فراهم کرد تا یک گزارش مقدماتی درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نشر کنند. این گزارش چگونگی خروج آمریکا به رهبری حکومت رئیس جمهور بایدن از افغانستان را یک ناکامی استراتژیک عنوان می کند. روزنامه می افزاید به هر صورت حتی قبل از نشر گزارش یک حمله پیشگیرانه از سوی قصر سفید بر محتوای آن صورت گرفت. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در مقاله خود این گزارش جمهوری خواهان را مملو از خیال بافی و ادعاهای کاذب خواند. قصر سفید تأکید کرد که یکی از ادعاهای بی اساس گزارش این است که جمهوری خواهان می گویند امنیت آمریکا با خروج از افغانستان کاهش یافته، چون القاعده دوباره در این کشور جا گرفته و افغانستان اکنون به لانه تروریستان مبدل شده است. قصر سفید برعکس ادعا کرد که ارزیابی استخبارات نشان می دهد که شبکه القاعده دوباره خود را در افغانستان بازسازی نکرده و ایمن الزواهری رهبر این شبکه یگانه فرد مهم القاعده بود که تلاش کرد حضور خود را دوباره فعال سازد. و در واقعیت کمتر از 12 عضو اساسی القاعده در افغانستان باقی ماندند که آنها احتمالاً قبل از سقوط کابل به دست طالبان در افغانستان بودند. در حالی که روزنامه دهل به اختلافات جمهوری خواهان و دموکراتان درباره خروج از افغانستان پرداخته است، نشریه نشنل انترست می نویسد که نه افغانستان و نه هم طالبان خواهان حملات مانند 11 سپتامبر بر آمریکا اند. نشنل انترست در ادامه می نویسد که طالبان افغان مردان ثابت قدمی نیست هستند. آنها به گفته نشریه برخی اوقات به عملگرایی رو می آورند، ولی مفکوره دینی آنها را هیچ چیز تغییر نداده و تغییر نخواهد داد. کمک غرب شاید برخی جوانب تیز و تند مواقف آنها را کمی نرم سازد، ولی حتی این معمول نیست برآورده نشده است. نشنال انترست می افزاید که مفکوره طالبان در فرهنگ باستانی جنوب کشور ریشه عمیق دارد و پیروزی آنها بر نیروهای حکومت سابق قناعتهای طالبان را نیرومندتر ساخته است. نشریه می افزاید که فرهنگ و قناعتهای طالبان بر بافتهای دینی و ارزشهای قومی استوار است.
گفته می شود که ممنوعیت سفر قاچاقی افغانها به ایران از سوی طالبان بازار قاچاقبران انسان را در ولایت‌های سرحدی افغانستان گرم‌تر ساخته است. حالا قاچاقبران در بدل گرفتن پول بسیار زیاد افغانها را از طریق راه‌های غیر قانونی به ایران انتقال می‌دهند، راه‌هایی که بسیار خطرناک است. شهپور صابر جزئیات بیشتر را از ایران گزارش می‌دهد.
طالبان به تازگی گفتند به دلیل بدرفتاری و شکنجه افغانها از سوی ماموران ایرانی از رفتن افغانها به طور قاچاقی به ایران جلوگیری کردند. اما این خبر بازار قاچاقبران محلی را در غرب و جنوب غرب افغانستان گرمتر کرده. محمد عوض 38 ساله باشنده ولایت غزنی است. سه روز شده که همراه با 10 تن دیگر در یک از مسافرخانه های شهر هرات آمده و منتظر هدایت قاچاقبران محلی است. میگوید به خاطر بیکاری و گرسنگی مجبور شده که خطر سفر غیر قانونی را بپذیرد و برای کار کردن به ایران برود.
دغه خلق چې وزګر د ناشته ده مسافر دي دا داسې خلق دي.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایط از خانه هایشان بیرون شدند که حتی چای هم در خانه های خود ندارند. اینها مجبور شدند و میخواهند که نفقه فرزندان خود را پیدا کنند. وقتی میخواهیم به ایران برویم طالبان هم بر ما ظلم میکنند و نیروهای ایرانی هم ظلم میکنند.
من هغه چې ورسې طالبان هم ظلم ورسره کوي، زیاتای ورسره کوي او د ایران دولت هم ورسره کوي.
برخی از کسانی که از راه قاچاق به ایران رفتند مایوسند. میر احمد 56 ساله باشنده ولسوالی قادس بادغیس است. 4 روز قبل در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود. او میگوید قاچاقبران در نزدیکی شهر مشهد پس از شکنجه تمام پولش را گرفتند و او را به پلیس ایران تحویل دادند. این مرد نان آور خانواده 8 نفری است. میرمد میگوید که رفتار پلیس ایران بدتر از قاچاقبران انسان بود و او و همراهانش را به شدت لت و کوب کردند.
قاچاقبرا با ما گفت که 6 میلیون تومان شما را به تهران سر میکنیم. ما را بیار به اسلام قلعه بود نفر 1000 تا بمی دانه از ما بستون. دشب تا صبح مار بده و مار پاسکا بگیرید، پاسکا که برای تی مار بگیرید، صبح از ما نفر 45,000 کرایه اتوبوس استون. بیار دنج ده کلکنشانی کردیم مارا در کلکا خوب بکدشیم مار بود به شرداری.
مسئولان محلی هرات میپذیرند که مهاجران افغان در ایران و در مرزهای ترکیه شکنجه میشوند و حتی به قتل میرسند. عبدالله قیومی، عامل امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در بندر اسلام قلعه است. او میگوید که روزانه شماری از مهاجرانی که مورد شکنجه و لت و کوب قاچاقبران و پلیس ایران قرار میگیرند از سوی حکومت ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان اخراج میشوند.
کشور ایران کشوری ماست که همسایه ما ماست. افغانایی که در اوجه میره بعضشان بسیار به یک زجر و سکنجه پس برای ما رایی میکنه. همچنان کشور ترکیه که در او مرزا میره مهاجرین مادگیر دزدان میخوره، اونا هم سکنجه میکنه.
شماری از آگاهان امور میگویند که حکومت طالبان در برابر مهاجرت غیرقانونی افغانها به ایران و کشورهای دیگر مسئولیت دارد. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان هرات به این باور است که به علت کمکاری حکومت طالبان در فراهم ساختن زمینه کار و کاهش فقر و گرسنگی مردم مجبور به مهاجرت غیرقانونی به کشورهای همسایه میشوند.
کسایی که از راه غیر قانونی از افغانستان خارج میشه و کشورهایی که به شکل غیر قانونی داخل میشه حمایت های قانونی و حقوقی را به وجه اصلا ندارند. همین است که آنچه را که قاچاق برای انسان بخواهند برای از اون تحمیل میکنن، تهدید میکنن، پولشان را میگیرن، لت و کوب میکنن و این بسیار مشکلات جدی را به بار آورده.
با بازگشت طالبان به قدرت در بیشتر از 1 سال گذشته موجی از مهاجرت غیرقانونی افغانها به کشورهای همسایه به ویژه ایران آغاز شده است. در این اواخر حکومت طالبان به نیروهای این گروه در ولایت نیمروز که مسیر اصلی سفر غیرقانونی افغانها است دستور داده است که جلو رفتن غیرقانونی مردم را بگیرند. به گفته مردم محل در نیمروز با وجود این محدودیت طالبان روزانه صدها تن از شهروندان کشور با دادن پول بیشتر به قاچاقبران انسان از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند. با حاکم شدن طالبان در افغانستان بحران اقتصادی دامنگیر کشور شده و سفره‌های مردم به شدت خالی شده است. به تازگی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیشتر از 25 میلیون افغان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و نیازمند کمک هستند. بحران اقتصادی و گسترش گرسنگی سبب شده است که افغان های زیادی همانند میر احمد برای پیاده کردن لقمه نان مجبور به سفر غیرقانونی به کشورهای همسایه شوند.
پیام ها و نظریات شما.
پیام گزار شما مریم افغان از لوگر. در افغانستان همیشه حق به جوانا داده نشده چون که شرایطش مساعد نیست و پیام به جوانا است که اونا تسلیم نشن، اگرچه که برشان حق داده نمیشه اونا تسلیم شدنی نباشن، مبارزه کنن. حق جوانان خصوصا از دختران جوان زیادتر گرفته شده نسبت به پسرات، چون خصوصا حق تحصیل از اونا همیشه گرفته شده که حق بسیار بزرگشان است، حق بسیار شرعی است. از امارت خواست مایی است که ما دین اسلام همه چیزش قبول داریم چون مسلمان هستیم، ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دختر و جوان را میدهیم. پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟ او باید به شکل درست خیلی زودتر، چون یک سال گذشت ولی اونا این را بر ما تعریف کردن نتونستن، باید خیلی زودتر بر ما تعریف کنن تا اگر اونا درست میگویند جامعه جهانی تایید میکنه ما مدامه میدیم. در غیر دی حق جوانان را باید نخورن.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5